بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهر. خب با عرض تبریک ایام میلاد حضرت علی بن موسی رضا علیه السلام، جلسه 116 سیره رو خدمتتون هستیم. من تردید داشتم یه روایتی رو نقل بکنم یا نقل نکنم، ولی تصمیم بر نقلش گرفتم. روایتی است از در واقع اصحاب علی ابن موسی رضا علیه السلام که یه ربطی هم با ایام شهادت امام صادق علیه السلام داره. راوی این روایت یک جن هست، یکی از جنیان هست راوی این روایت. روایت هم در کتاب شریف بهار نقل شده، جلد 45 صفحه 403 و 404. قال و روى الثقات عن ابي محمد الكوفي عن دعبل ابن علي الخزائي. دعبل ابن علي خزائي همون دعبل خزائي معروف. میگه لما انصرفت عن ابي الحسن الرضا عليه السلام بقصيدتي الطائيه نزلت بالري. وقتی که من با قصیده طائیه از نزد حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام برگشتم و وارد ری شدم. قصیده تا یعنی اون قصیده ای که آخر ابیات هم به تا ختم شد، تاییه بود. و اینی فی لیلت من اللیالی و انا اسوق و قصیدتن. من در یکی از شبها که قسمتی از اون تی شده بود مشغول قصیده خودم بودم، یعنی داشتم کارم رو انجام میدادم. و قد ذهب من اللیل شطره، بخشی از شب گذشته بود. فاذا طارق یطرق الباب، یه نفر دیدم دق الباب میکنه، در میزنه. فقلت من هازا، گفتم کیه؟ فقال اخو لک، برادرت، یکی از برادران تو هستم. فبدرت الى الباب ففتحته، در رو باز کردم. فدخل شخص اقشعر منه بدنی، یه کسی وارد شد که بدنم از دیدن او دچار لرزش شد. و زهلت منه نفسی، من از خودم بی خود شدم. فجلس ناهیتن و قال لی لا ترع، یه گوشه نشست و به من گفتش که نترس. انا اخوک من الجن، من یکی از برادران جنی تو هستم. ولدت فی اللیلت التی ولدت فیها و نشأت معک، من در شب ولادت تو متولد شدم و با تو نشو و نما کردم. یعنی من چیه تو هم؟ همزاد تو هم. و انی جئت احدثک بما یسرک، من اومدم یه موضوعی رو برای تو نقل کنم که مسرور بشی. و یقوی نفسک و بصیرتک، نفس و بصیرت تو تقویت بشه. فرجعت نفسی و سکن قلبی، من آروم شدم، حال طبیعی خودم رو پیدا کردم. فقال یاد ابل انی کنت من اشد خلق الله بغضن و عداوتن لعلی ابن ابی طالب علیه السلام. اینو بدون که من از لحاظ بغض و دشمنی نسبت به علی ابن ابی طالب از بدترین مردم بودم، از سختترین اونهایی که بغض دارن بودم. فخرجت فی نفر من الجن المردت العتات، یه وقتی یه شبی ما با گروهی از جنی های معصیتکار خارج شدیم. فمررنا بنفر یریدون زیارت الحسین علیه السلام قد جنهم اللیل، با گروهی برخوردیم که اینا به زیارت امام حسین علیه السلام میرفتن، این جماعتی که ما بودیم با اون جماعت، شبم بود با اونا مصادف شدیم. فحممنا بهم و اذا ملائکتون تزجرنا من السماء، ما تصمیم گرفتیم اینا رو اذیت کنیم، تصمیم گرفتیم اینا رو اذیت کنیم که دارن میرن کربلا. و اذا ملائکتون تزجرنا من السماء، یه وقت دیدیم ملائکه ای از آسمان مانع ما شدن. و ملائکه ای از زمین و ملائکتون فی الارض تزجر عنهم هوامها، ملائکه ای از زمین مانع اذیت حیوانات زمینی علیه اینها میشن. فکأنی کنت نائما، انگار من خواب بودم. فانتبهت او غافلا فتیقظت، یا اینکه غافل بودم، انگار یهو متوجه شدم که علم تو ان ذالک لعنایت بهم من الله تعالی لمکان من قصدوا له و تشرفوا بزیارته. من دریافتم اون عنایتی که ملائکه از طرف خدا به زوار حسین ابن علی دارن به جهت عظمت اون شخصی است که اونها به مقصد او میرن و زیارتش مشرف میشن. فاحدثت توبتن، من توبه کردم، و جددت نیتن، تجدید نیت کردم، نیتمو از اذیت کردن اونها برگردوندم، و زرت مع القوم، با اونها رفتم برای زیارت، و وقفت به وقوفهم و دعوت به دعائهم و حججت به حججهم و حججت به حجهم، من با اونا توقف کردم، مثل اونا دعا کردم، در اون سال با اونا حج رفتم، تلک السنه، و حججت به حجهم تلک السنه، و زرت قبر النبی صلی الله علیه و آله و سلم، قبر پیغمبر رو زیارت کردم، و مررت به رجل حوله جماعتون، به یه مردی برخورد کردم که اطراف او گروهی بودن. فقلت من هازا، گفتم ایشون کیه؟ گفتن ابن رسول الله الصادق علیه السلام، ایشون پسر پیغمبر امام صادقه. فدنوت منه و سلمت علیه، سلام کردم، نزدیک حضرت شدم. فقال لی مرحبا بک یا اهل العراق، حضرت فرمودن که به به، خوش اومدین اهل عراق، خوش اومدین. اتذکر لیلتک به بطن کربلا و ما رأیت من کرامت الله تعالی لأولیاء اینا. قبل از اینکه من صحبت کنم، حضرت فرمودن یادت میاد خدا چجوری دوستان ما رو گرامی داشت اون شب در کربلا؟ ان الله قد قبل توبتک و غفر خطیئتک، خدا توبه تو رو پذیرفت، گناه تو رو آمرزید. فقلت الحمدلله الذی من علی بكم، به حضرت عرض کردم که سپاس اون خدایی رو که من رو به وسیله شما هدایت کرد، و نور قلبی به نور هدایتکم، قلب من رو با نور هدایت شما هدایت کرد، و جعلنی من المعتصمین به حبل ولایتکم، منو از اونایی قرار داد که به رشته ولایت شما متمسکن. فحدثنی یا ابن رسول الله، اینجا گفتم که یک حدیثی برای من بگو ای پسر پیغمبر، انصرف و بهی الی اهلی و قومی، برم نزد اهل بیت خودم، خویشاوندان خودم، از جنیان بگم. قال نعم، حضرت اینجا فرمودن، اصل حدیث اینجاست، حدثنی ابی محمد ابن علی عن ابیه علی ابن الحسین عن ابیه الحسین عن ابیه علی ابن ابی طالب، پدر من از پدرانش از علی ابن ابی طالب، که فرمود قال علی رسول الله یا علی، پیغمبر به من فرمود ای علی، الجنت محرمتون علی الانبیا حتی ادخلها انا و علی الاوصیا حتی تدخلها انت، بهشت بر پیغمبران حرامه تا زمانی که من واردش بشم، یعنی اجازه ورود دیگران به بهشت با ورود من به بهشته، و اجازه ورود اوصیا به بهشت با ورود توست، و علی الامم حتی تدخلها امتی، بر همه امم حرامه تا امت من داخل بهشت بشن، و علی امتی حتی یقروا به ولایتک و یدینوا به امامتک، بهشت هم بر امت من حرامه تا زمانی که به ولایت و امامت تو اقرار کنن. یا علی والذی بعثنی بالحق، که اینجا من قصد من از این روایت این قسمتشه، بیشتر همش نورانیه. ای علی، به حق اون کسی که من رو به حق مبعوث کرده، والذی بعثنی بالحق، لا يدخل الجنه احد، هیچ احدی وارد بهشت نمیشه، الا من اخذ منک بنسب او سبب، مگر اینکه با تو نسبتی یا سببی داشته باشه، یعنی یه ربط و نسبتی با تو داشته باشه، یا از فرزندان تو باشه که صالح باشه. خب اگر کسی از فرزندان پیغمبر باشه، سید باشه، از سادات باشه، اهل صلاح باشه، اهل خیر باشه، او خیلی کارش در واقع آسونه، راحت تره. اگر سید نیست، یه ربط و نسبتی با امیرالمومنین برای خودش ایجاد بکنه، که این در واقع توصیه امام صادق و پیغمبر و اهل بیت، که یه هر کسی در زندگی یه ربط و نسبتی با اهل بیت خصوصا امیرالمومنین پیدا بکنه، که حالا ممکنه شما بر حسب رشته خودتون، یا هر کسی، یک کسی کارخونه دار میشه، یک کسی رسانه‌ای میشه، یک کسی چه میدونم معلم میشه، هر کسی، یک کسی کار آزاد میره مغازه دار میشه، یه جوری با امیرالمومنین یه نسبتی بر خودش تعریف کنه. خدا هم این شرایط رو برای همه ابنای بشر آزاد گذاشته که بتونن، حالا یک کسی میره مثلا تو نجف پول داره، هتل میسازه، میده به خلق الله، برن اونجا استفاده کنن، میگه اینا زائران امیرالمومنینن. به هر حال این که انسان یک ربط و نسبتی با امیرالمؤمنین ایجاد بکنه برای خودش. ثم قال خذها یا دبل، اون جن به من، شخص جنی به من گفت ای دبل، این حدیث رو حفظ کن، فلن تسمع بمثلها من مثلی ابدا، هرگز نظیر اون حد این حدیث رو از نظیر من نخواهی شنید، یعنی هیچ وقت یه جنی نمیاد برای تو چنین حدیث رو بگه. ثم ابتلعته الارض فلم اره، یه از زمین انگار به زمین فرو رفت و من دیگه ندیدم هیچ وقت او رو. یه نکته ایرم به در واقع مناسبت این روایت عرض میکنم برادران. ببینید خیلی باید با رعایت نکات عرض بکنم اینو. ببینید مراقب باشید حدیث خواندن و شنیدن فرمایشات اهل بیت در نظرتون کم جلوه نکنه. این خیلی نکته مهمیه. حالا شما در سال چندم دانشگاهی الان؟ سال دوم. حالا این عرض از این برادر کوچیک شما یادگاری تا سال هفتم دانشگاه یه جایی بنویسید چند تا درس خواهید داشت که محض روایات اهل بیت رو به شما بگم. انشالله که پیش بیاد. من بعید میدونم البته. یه دنیایی شده، یه شرایطی شده، آدم ها میان از خودشون بلند بلند فکر میکنن، حرف میزنن از خودشون، بعد سعی میکنن برای حرفای خودشون معید پیدا کنن از روایات اهل بیت یا از آیات قرآن. این برای مردم پسندیده است، ولی اینکه کسی بیاد محض روایات اهل بیت رو مطرح کنه، روایت اینو مراقب باشید. و این سوال هم برای خودتون همیشه مطرح کنید در ادامه روند زندگی خودتون، در هر رشته‌ای، در هر مجالی که خواهید وارد شد، به عنوان بچه شیعه که ما چقدر از آثار و کلمات و زندگی اهل بیت و سخنان اهل بیت رو میدونیم، جز یه کلیات و ابهاماتی چقدر از آیات قرآن رو میدونیم. حرفای خوب پراکنده زیاد به گوشمون میخوره، اینو خیلی بهش دقت داشته باشید. روایات اهل بیت نوره و اینکه محض روایات اهل بیت در یک موضوعی به شما بیان بشه، این درش یک دقتی هست تا اینکه انسان آدم بیاد مثلا از خودش یه حرفایی بخواد بزنه و اینها. و کلن هم سعی بکنید ارتباطتون رو با حدیث تقویت بکنید. هست مقالاتی هم هست، حدیث خوانی روشمند آقای طباطبایی داره اگه اشتباه نکنم، سید محمد کاظم طباطبایی. حالا ما می‌خواستیم یه کاری انجام بدیم با یکی از همکاران، چند سال مونده به دلیلی در همین دانشگاه تر پژوهشی، می‌خواستیم شروع کنیم سیاست‌گذاری مطالعات حدیثی بر اساس روش دلفی. روش دلفی روش اجماع سازی نخبگانیه. شما پرسشنامه طراحی می‌کنید به نخبگان یه رشته‌ای، اونا نظر میدن. آقا یه کسی دانشجوی رشته قرآن و حدیث اگر خواست حدیث بخونه چی بخونه؟ اگر یک دانشجوی علوم انسانی اسلامی و طلاب حوزه‌های علمی خواستن حدیث بخونن چی بخونن؟ اگر مردم عادی بیرون، در واقع مردم کوچه و بازار، به عنوان مسلمان و متدین و شیعه خواستن حدیث اهل بیت خوان چی بخونن؟ ما در بین جامعهمون حدیث جایگاه نداره. یه چیزی هم یه عده یاد گرفتن که اصلا نمیدونن معناشو، مثل اینایی که میرن یه فیلمو ببینن اصلا چیزی از نقد فیلم نمیفهمن، مثلا یه اصطلاحاتی به کار میرن آدم خندش میگیره گوش میده، یه چیزی رو تو بلدی اون بلد نیست، بعد جله تو مثلا بهش میگن هایپر کارکشنیسم، بیش تصحیحی، هی مثلا از خدا حزب اللهی تر شدن، مثلا هی اصطلاحات جذاب، بعد سکوت کن و استفاده کن و نه تایید کنه نه تکذیب. اینم یاد گرفتن یه برچسبی اخباریگری، تا یه کسی راجع به حدیث حرف میزنه تو اصلا معنی اخباریگری میفهمی، یعنی چی اخباریگری، چیه، علماش کیا بودن، کجای اخباریگری مثبته کجاش منفیه، جریان زندگی با حدیث، زیست با حدیث اصلا ربطی به اخباریگری نداره. لذا این که قدر بدونید، بله در بین اهل سنت خیلی خیلی جایگاه حدیث بیشتر از ما شیعیان، خوش به حالشون، ما نکردیم متاسفانه. منبری های ما، خطبای ما فکر کردن اگر از قال صادق و قال الباقر بگن مردم، اتفاقا اصلش این بوده که لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا، مردم اگر میدونستن اهل بیت چی میگفتن، مردم خوبی ان، تبعیت میکنن. آدم ها میان تصورات ذهنی خودشون رو، ای کاش که قبلش فکر کنن، ای کاش که یه عده از این آقایون قبلش فکر کنن که چی میخوان بگن، نه اینکه در همون مجلس در همون شرایط بلند بلند فکر کنن بگن. چون آدمیزاد اینجوریه، من معلمم دارم، شروع میکنم درس خوندن، توی یه مسیر میفتم، با خودم میگم خوبه، برو جلو، خوبه، حرف خوبی داره میاد، بعدم فکر میکنن من عند الرحمن داره این حرفا میاد، از خودشون بلند بلند فکر میکنن و بعد حالا دنبال معید میگردن از آیات و روایات براش. نه، این که شما این آیات و روایات چی میگه برای زندگی بشر. اینم یک نمونه است در کنار دیگر نمونه ها. اینو مراقب باشید که تنقیص نکنید. این من بحثم کلیه، خیلی با دقت عرض و مطرح کردم. اگر جایی حدیث اهل بیت رو برای شما گفتن، اینقدر ما از حدیث اهل بیت نمیدانیم، اینقدر نمیدانیم، اینقدر اونهایی که اهل مطالعه حدیثن، آثار حدیثی رو خوندن، بهار رو خوندن، وسائل رو خوندن، آثار شیخ صدوق رو خوندن، الکافی کلینی رو خوندن، روایات فقهی رو خوندن، روایات اخلاقی رو خوندن، اینقدر بازم میگن چقدر ما نمیدونیم و چه دریایی از معارف. اصلا علامه مجلسی برای همین اسم کتابش گذاشت بهار، بهار الانوار الجامع لدرر اخبار الائمه الاطهار، بهار الانوار، دریاهایی از نور که الجامع جمع کننده است، درر درها و گوهرهایی از اخبار ائمه اطهار در این دریا ریخته شده. و اینو براش یه فکری بکنید واقعا، من جدی بهتون میگم اینو یه جا بنویسید، تأسف باید بخورید به حال خودتون که از دانشگاه امام صادق فارغ التحصیل بشید یا دوران دانشجویتون یا هر کسی با اون بچه شیعه مسلمون، نه فقط امام صادق، یک دور نهج البلاغه رو نخوندی، یک دور الکافی رو اصولش رو حداقل نخوندی، یک دور تو قرآن رو با یک تفسیر ساده نخوندی، بعد فردا میخوای نظریه پردازی کنی، فردا میخوای برای مردم راه سعادت از شقاوت تشخیص بدی، فردا میری فلانجا مدیر میشی، فردا میری فلانجا مدیر مدرسه میشی، چی میخوای یاد بدی مردم، چی میخوای به مردم بگی؟ و این دوران تموم میشه، دوران خیلی خوبی، بعد دوران روزگار شما جدی میشه، یعنی از شما توقع میره یه جایی وارد بشید، یه برشی انجام بدید، یه حرفی رو بندازید و صدیه درو، همین چیزی که ما الان بهش مبتلاییم، شوخی نداره. یه عده منتظرم یا فلان چی در مورد فلان چیز فلان کسک چی میگه، مهمه براشون. یه موقع سعادت و شقاوت آدم ها گره میخوره به نوع کنش شما، این خیلی مهمه. و هر کسی هم این شرایط برش پیش میاد، یه کسی مدیر میشه، یه نفر مسئول میشه، یه نفر بالاخره آقا هیچ جا مدیر نشه مسئول خانواده خودش که میشه، بالاخره چهار تا بچه و زن و بچه میخوان نگاه کنن چه تصمیم میخواد بگیره، انتخابات میشه، میگن به کی رأی بدیم، یه مشکل فرهنگی در جامعه پیش میاد، میگن قصه چیه، باید چیکار بکنیم، خب شما مراجعه میکنن. ولی کسی که از معارف دینی چیزی نمیدونه، بعدم یه دورانی شده که ژست گرفتن خیلی دیگه حال به همزن شده، یه اینقدر مثلا طرف فرض بفرمایید که الان میبینید دیگه دین اینستاگرامی و اینا رو میبینید دیگه، مثلا اگه میخوای فلان کارو بکنی این 5 تا چیزو بخون، اگه میخوای چه میدونم پهلوش کمت آب بشه این 5 تا حرکت رو بزن، اگه میخوای مثلا چه میدونم لوله خونتون نشتی نکنه این 5 تا کارو بکن، همه چی شده نازل شده سطحی با هرزه خونی ها بدون مطالعه عمیق. خلاصه این که کلمات اهل بیت رو دقت کنید بهش و عنایت داشته باشید. خب ما بر اساس فرمایش امیرالمومنین، اگر خاطر مبارکتون باشه، انگیزه های امیرالمومنین از دست شمشیر نبردن رو، عدم بیعت رو، خودداری از بیعت رو عرض کردیم. از کلام امیرالمومنین یکیش در واقع بیم اختلاف بین امت بود، یکیش بیم ارتداد بود، تا رسیدیم به مورد سوم که امروز هست، عدم الناصر، بیاور بودن. در روایات امیرالمومنین، در کلمات امیرالمومنین خود این مطلب آمده که اشعث ابن قیس خطاب به امیرالمومنین میگه که از زمانی که وارد عراق شدی برای ما خطبه نخوندی. امیرالمومنین کی وارد عراق شدن؟ امیرالمومنین بعد از خلافت که مدینه بودن، به خاطر جنگ جمل رفتن بصره، از بصره دیگه حضرت رفتن کوفه و کوفه شد مقر خلافت. از وقتی وارد عراق شدی برای من خطبه نخوندی، تنها چیزی که بیان داشتی میخواد تمسخرم بکنه، میخواد کنایه بزنه، فقط گفتی من به مردم سزاوارترم و از زمانی که پیغمبرم قبض روح شد من همیشه مظلوم بودم، ولا زلت مظلوما مزغبز الله نبیه یا رسوله. نظرت چیه که برای این کار از شمشیر استفاده میکردی؟ مثلا بالاخره اگه مظلوم بودی باید شمشیر میکشیدی. اشعث ابن قیس خب حالا خودش یه موضوع تحقیقی، خود این آدم کی بوده، امیرالمومنین چه خطابهایی به او دارن، چه به قول من عمل کردی داشته، فرزندانش همینجور، مثلا یکی از فرزندانش نقش بسیار پررنگی داره در به اسارت بردن حضرت مسلم ابن عقیل، کیه؟ محمد ابن اشعث ابن قیس، که ابن زیاد او رو میفرسته برای دستگیری مسلم کنار خانه توعه، کار طولانی میشه، بهش میگه خب چرا جمعش نمیکنی این کارو؟ اون نقل معروفو شنیدید دیگه که میگه که اتز امو انک ایوها الامیر، این نقل مقتد الحسین خارزمیه که ارسل الی ما محمد ابن الاشعث عبید الله پیغام داد که چرا مسلم دستگیر نمی‌کنی. محمد ابن الاشعث پسر همین آقا گفتش که ایها الامیر اتظن انک بعثتنی الی بقال من بقاقیل الکوفه. چی فکر کردی؟ فکر کردی منو به جنگ بقال فرستادی؟ یه بقال کوفه؟ او جرمغانی من جرام قتل هیره؟ فکر یه کفاشی مثلا من رفتم بگیرمش؟ افلا تعلم ایها الامیر انک بعثتنی الی اسد زرقام. تو نمیدونی منو فرستادی به جنگ یک شیر خلاصه خشمگین و بطلن همام، پهلوونی که فی کفهی سیفون حسام، در دستش یک شمشیر برنده است که یقتر من هل موت الزعام، که این شمشیر ازش مرگ میچکه، از این شمشیر مرگ میچکه. تو فرسل الهی ابن زیاد ان اعته الامان، بهش گفت امان بده، نیرنگ بزن. سیاست حکومت های فاسد اینه دیگه، تهدیده، تطمیع، تحمیقه، تطمیعش کن، امان بده، دروغ بگو. فانک لن تقدر علیه الا بالامان المؤكد بالایمان. امان علیکی هم نده، حسابی قسم بخور تا میتونی قسم بخور. که محمد ابن اشعث صدا زد که وی حکی ابن عقی لا تقتل نفسک لکل امان، تو امان داری خودتو به کشتن نده. فیقول مسلم لا حاجت لی فی امان الغدرت الفجره، من نیازی به امان قدره فجر ندارم. و ینشد و شروع کرد خوندن که اقسمت لا اقتل الا حر و ان رأیت الموت شیئا مر. بله، فجعل یقاتلهم حتی اسخن بالجراح تا آخر. حالا به هر حال قصدم این بود که این اشعث بن قیس هم خودش یه شخصیتیه که تحقیق کردن در او خیلی مهمه. عمل کردش در اسلام چه کرد با امیرالمومنین؟ چرا امیرالمومنین برخورد دفعی با او نکرد؟ فقال له علی علیه السلام، وقتی به امیرالمومنین اینجوری گفت که آقا تو همش میگی من مظلوم بودم و از زمانی که پیغمبر از دنیا رفته من مظلوم واقع شدم، خب شمشیر استفاده میکردی. فقال له علی یا ابن قیس قلت فاسمع الجواب. ها حرف زدی، حالا بشنو. لم یمنعنی من ذلک الجبن ولا کراهیت للقاء ربی، نه ترس و کراهت از دیدار پروردگارم داشتم. و لا اکون اعلم انما عند الله خیر لی من الدنیا والبقاء فیها، نه اینکه داناترین مردم به این باشم که اون چه نزد خدا برای من نزد خداست از دنیا و بقاء در اون برای من بهتره. خب این قسمتی که من در ادامه میخونم جواب بسیاری از سوالات، حتی سوالات صبر امیرالمومنین هنگام هجوم فاطمه به بیت الزهرا سلام الله علیها. اون مسئله عهد با پیامبره. ولکن منعنی من ذلک امر رسول الله و عهده الیه، چیزی که مانع من شد دستور و عهد و پیمان پیغمبر اکرم بود که به من فرمود ان وجدت اعوانا فانبذ الیهم و جاهدهم. علی اگر یارانی پیدا کردی بر اونها بشور، شورش کن، جهاد کن. و ان لم تجد اعوانا فکفف یدک، اگر یاری پیدا نکردی دست نگهدار. وحق دمک، خون خودت رو حفظ کن. حتی تجد علا اقامت الدین و کتاب الله و سنتی اعوانا، تا اینکه برای اقامه دین و کتاب الله و سنت من یار پیدا بکنی. این نشون میده نقش مردم، نقش یاران. آقا وقتی مردم یاری نمی کنن، قرارم نیست امام با غیب حکومت کنه و با استفاده از مثلا ماوراء الطبیعه حکومت کنه، خب چه کنه؟ خب مردم وقتی او رو اذیت میکنن چه کنه؟ مردم همراه نمیشن. مردم وقتی همراهی نمیکنن با ولی خدا باید چه کنه؟ در اعمالی شیخ صدوق صفحه 560 از امام حسن، اون هنگامی که حضرت تصمیم به صلح با معاویه گرفتن، روایت شده که الامام الحسن فی خطبته حین اجمع علی صلح معاویه، وقتی که تصمیم به صلح با معاویه گرفت فرمود قد کف ابی یده، پدرم دستش رو دراز کرد و ناشدهم، اونها رو قسم داد و استغاث اصحابه، اصحابش با استغاثه اصحابش رو به یاری دعوت کرد. فلم یغس، اجابت نشد. ولم ینصر، یاری نشد. ولو وجد علیهم ای المتقدمین علیه فی الخلافه، اگر بر اون کسانی که بر او در خلافت پیشی گرفتن یاورانی پیدا می کرد، ما عجابه، دعوتشون رو به بیعت نمی پذیرفت. اینم یک روایت. در کتاب شریف الکافی در از صدیر روایت شده از امام باقر که ما خدمت امام باقر بودیم، اون چیزی که مردم بعد از پیغمبر انجام دادن رو امیرالمومنین رو استزلالهم امیر المؤمنین، یا استزلالهم امیر المؤمنین، امیر المؤمنین رو خار کردن، تنها گذاشتن. این مسئله رو خدمت امام باقر مطرح کردیم، یاد این مسئله افتادیم. فقال رجل من القوم، یه نفر برگشت گفت اصلحک الله، خدا به شما خیر بده. فعینه کان عز و بنی هاشم، عزت و شوکت بنی هاشم چی شد اون موقع؟ و ما کانو فیه من العدد، افراد اونها چی شد؟ این تعداد چی شد؟ فقال ابو جعفر و من کان بقی من بنی هاشم انما کان جعفر و حمزه فمزیا، چه کسی از بنی هاشم باقی مونده بود؟ حضرت فرمود جعفر و حمزه که نبودن، شهید شده بودن. و بقی معه رجلان ضعیفان ذلیلان، دو تا مرد ضعیف از بنی هاشم با امیرالمومنین مونده بودن، حدیثا عهد بالاسلام، که تازه مسلمان بودن، عباسون و عقیل، عباس و عقیل بودن، باش عقیل برادرش و عباس عموی پیامبر. و کانا من الطلقا، اونها از آزاد شدگان فتح مکه بودن، دیر اسلام آوردن. اما والله لو ان حمزه و جعفرن کانا به حضرتهما ما وصلا الی ما وصلا الی، اگر حمزه و جعفر حاضر بودند کار اون دو نفر به اونجا نمی رسید، یعنی ابوبکر و عمر. و لو کان شاهدیهما لاتلفا نفسیهما، اگر شاهد ماجرا بودند جون خودشون رو فدا می کردن. یعنی اینکه امیرالمومنین کسی نداشت که جانش رو برای او فدا بکنه. شما ممکنه بگید که آقا پس اونایی که مونده بودن چی؟ اولا تعدادشون کم بود. بحث در اینه که آیا سلمان و مقداد و ابوذر که مونده بودن، آیا عمار جز به اینا هست یا نیست؟ اگر باشه چهار تا دیگه کی بوده با امیرالمومنین که بشه روش حساب کرد؟ بله اعوان و انصار امیرالمومنین داشتن، ولی اینا جنگی نبودن، مرد جنگ نبودن، آدمای خوبی بودن، امیرالمومنین دوست داشتن. و چهارم که آخرین موردش هست، خوف از دست دادن یاران و خانواده، یعنی نزدیکترین یاران و خانواده، که در نهج البلاغه خطبه 26 امیرالمومنین فرمود فنظرت فاذا ليس لي معين الا اهل بيتي، من نگاه کردم یه لحظه دیدم جز اهل بیت من هیچ کسی برای من نمونده، یاری برای من نمونده. و ظننت بهم عن الموت، من از این که اونها رو در جنگ نابرابر به دست مرگ بسپارم دریغ کردم، حیفم اومد. و اغضیت على القضا، چشم خاشاک رفته رو بر هم گذاشتم. و شربت على الشجا، زهر غم و غصه رو نوشیدم. و صبرت على اخذ الكدم، بر فرو بردن خشم صبر کردم. و على امر من تعمل الغم، بر حادثه‌ای که تلختر از درخت تلخ الغم بود پایداری کردم، صبر کردم. یعنی الغم یه درختی بوده مشهور بوده به تلخی، من بر اون حادثه‌ای صبر کردم که تلختر از درخت الغمه. خب نکته بعدی اضطرار بیعت با خلیفه است، در خصوص اینکه چرا نهایتاً امیرالمؤمنین علی علیه السلام بیعت کردن، علاوه بر این دلایلی که تا الان گفته شده. دو روایت از کتاب بهار عرض میکنم، جلد 28 صفحه 393. در کتاب بهار در جلد 28 صفحه 392 و 393 یه روایتی نقل شده در مورد بریدت ابن حصیب اسلمی، با حی جیمی و صاد، بریدت ابن حصیب اسلمی. اولی شخصیت رو من یه مقدار معرفی کنم. ایشون بزرگ قبیله اسلم هست، قبیله اسلم ابن افصاح، از صحابی پیغمبره بعد از هجرت پیغمبر به مدینه، یا طبق نقل ابن حجر عسقلانی بعد از غزوه بدر مسلمان شده. ایمان آوردن بریده باعث مسلمان شدن تعداد زیادی از افراد قبیله او شده، و از جمله تعداد کمی از اون افرادیه که بعد از پیغمبر از بیعت با ابوبکر خودداری کرد، امتناع کرد، بیعت نکرد با ابوبکر، و از جمله کسانی بود که طبق برخی نقل‌ها در تشییع فاطمه زهرا سلام الله علیها هم بریده شرکت داشت. در کتاب رجال کشی، رجال کشی رو شنیدید تا حالا؟ ما چند تا کتاب رجال اصلی داریم در شیعه، بهش میگن کتب خمسه رجالیه، اینا مهمترین کتاب‌های رجال شیعه است. رجال که می‌دونید یعنی چی؟ یعنی بررسی احوال راویان، علم اسامی راویان، پرداختن به سند حدیث، افراد واقع در سند. یکی کتاب رجال مرحوم نجاشیه، رجال نجاشی متوفای 450. یکی شیخ طوسی دو تا کتاب داره. شیخ طوسی خیلی آدم مهمیه در شیعه، خیلی آدم مهمه. در رجال از 5 تا کتاب 2 تاش مال شیخ طوسیه، به یه اعتباری که خواهم گفت 3 تاش مال شیخ طوسیه. در فقه، در احکام از 4 تا کتاب 2 تاش مال شیخ طوسیه، تهذیب و استبصار. در تفسیر یکی از مهمترین تفاسیرش تفسیر التبیان مال شیخ طوسی، این که به اون میگن شیخ الطائفة الامامیه. شما داری اصول میخونی میگن شیخ فرمود، یا داری فقه میخونی میگن آقا شیخ انصاری، درسته؟ یا مثلا شما فرض بفرمایید که داری رجال میخونی میگن علامه اینطور فرمود، میگن علامه هلی. ولی اگر در کل علوم اسلامی یک بار بگی شیخ اینطور فرمود، یعنی شیخ طوسی. دوران تشیع از لحاظ علمی به قبل و بعد از شیخ طوسی تقسیم میشه دیگه. بعد از شیخ طوسی دیگه خیلی‌ها تبعیت کننده بودن، حرف جدیدی برای گفتن نداشتن. تا 100 سال آراء شیخ رو نمیتونستن حتی نقد کنن. شیخ آدم بسیار مهمیه در شیعه، که حالا اگر اینها در متاسفانه این تأسفی است که بر ماست، اگر در ادیان دیگه بودن، اگر در مذاهب دیگه بودن، چه تقدیسی از اینا میشد. الان شما این همه نجف مشرف شدین، خدایی چند بار رفتید زیارت شیخ طوسی؟ کجاست شیخ طوسی؟ باب شیخ طوسی مقابل باب القبله. قبل از اینکه به حرم برسید یه مسجد سمت راست، مسجد شیخ طوسی، اونجا در چی؟ بله داخلش رو می‌بندن بعضی موقع، ولی از بیرون، از همون پنجره‌های بیرون نگاه کنید قبر شیخ طوسی معلومه. شیخ طوسی آدم بزرگیه، مثلا مدنیت نجف برای شیخ طوسیه. می‌دونید که شیخ طوسی نجف رو هیچ امامی تأسیس نکرده، نجف رو شیخ طوسی تأسیس کرده. قبر امیرالمؤمنین بیرون شهر کوفه بوده، در نیجف بوده، جایی که نیها خشک بوده، در منطقه الغری بوده، در بیرون شهر کوفه، در واقع یه جورایی کناره بحر النجف. شهری نبوده که نجف. تا زمان شیخ طوسی امیرالمؤمنین سال چند شهید شدن؟ سال 40. شیخ طوسی کی اومده نجف؟ قرن 5. بغداد بوده ایشون با سید مرتضی، علمای شیعه، شیخ مفید، همه بغداد بودن. دعوا تو بغداد زیاد میشه، بین زد و خورد میشه، دعواهای بین شیعه و سنی، بین علما میکشه به مردم، آتش سوزی میشه کتابخانه ها، محله چرخ بغداد مشکلاتی براش پیش میاد. شیخ طوسی مجبور میشه بغداد رو ترک کنه، میاد کنار امیرالمؤمنین حوزه علمیه تأسیس میکنه. این شهر با حوزه علمیه تأسیس شده و میشه نجف. آدم بزرگیه شیخ طوسی. حالا اینو میخواستم عرض بکنم چون این روایت در کتاب رجال کشی آمده. برمیگردیم به کتب رجالیه شیعه اصلیا. رجال نجاشی که ما نجاشی بزرگترین عالم شیعه است در رجال، حتی از شیخ طوسی در رجال مهمتره. چرا؟ چون شیخ طوسی یک عالم جامع الاطراف، مرحوم نجاشی عالم متخصص در یک فنه. ما یک قاعده داریم در رجال به نام تقدیم قول نجاشی. اگر همه میگفتن یه راوی ضعیفه، نجاشی بگه یه راوی قویه، میگن ببین نجاشی چی گفته، که البته خب این نقدم بهش وارده دیگه. بله، معیار تقدیم قول جارح و معدل. جارح اون کسیه که جرح میکنه، تیغش میبره، میگه این ضعیفه. معدل اون کسی که تعدیل میکنه، میگه خوبه. معیار تقدیم قول چیه؟ یه عده میگن تقدیم قول نجاشی، که البته این حقیر سر و پا تقصیر، یک مقاله در این زمینه دارم با عنوان مبنای ارزیابی های رجالیون در تقدیم قول جارح و معدل، در مجله حدیث پژوهی چاپ شده حدود سال 92-93، که اونجا با یکی از همکاران عزیز ما این مقاله رو نوشتیم. ما اونجا برای اولین بار مطرح کردیم که اصلا همه اینا یه چیز جدیدیه، یک قاعده جدیدیه، زیادتی اطلاع. هر کسی که بیشتر میدونه، حتی نجاشی باشه، ولی خب نجاشی خیلی مهمه، خیلی مهمه. تقدیم قول نجاشی. حالا رجال نجاشی، رجال شیخ طوسی، فهرست شیخ طوسی 3 تا. یک کتابی داریم از مرحوم کشی، از علمای بزرگ شیعه، کتاب رجال داشته. کتاب رجالش به دست ما نرسیده، یه کتاب به دست ما رسیده، اختیار و معرفت رجال مرحوم شیخ طوسی. یعنی شیخ طوسی کتاب کشی رو داشته، برداشته، خلاصه کرده، تنقیح کرده، نقد کرده. اون کتابی که شیخ طوسی عرضه کرده دست ماست. پس از 5 تا شد 3 تاش مال شیخ طوسی. اصل کتاب مال در واقع مرحوم کشیه. و آخرین کتاب رجال ابن غزائری. اینا علمای بزرگ شیعه در رجال. حالا این که این روایت در کتاب رجالی آمده. نه دیگه، رجال نجاشی، فهرست شیخ طوسی، رجال شیخ طوسی، اختیار و معرفت رجال کشی، رجال ابن غزائری 5 تا. چه دو شد 6 تا؟ تی؟ رجال نجاشی. نه رجال نجاشی، رجال شیخ طوسی، فهرست شیخ طوسی، اختیار و معرفت رجال کشی و رجال ابن غزائری 5 تا. البته کتاب‌های دیگری هم به این کتاب ملحق میشه، مثلا خلاصه الاقوال علامه هلی، رجال ابن داوود هلی، رجال جامع الرواة اردبیلی، اینا کتاب رجال مهمن، رجال برقی، رجال عقیقی، رجال ابن شازان، ها، ابن غزائری، ابن غزائری با غین و صادزاد و همزه. خب حالا به هر حال ایشون نقل کرده که ان من السابقین الذين رجعوا الى امیر المؤمنین، از اون کسانی که به امیرالمؤمنین برگشتن، بیعت نکردن. ابوالحیثم ابن تیهان، اینم خیلی شخصیت مهمیه. کجا شنیدید اسمشو؟ عین ابن تیهان، عین ذو الشهادتین. امیرالمؤمنین آخر عمر مبارکشون روزای آخر خطبه خوندن، گریه کردن. ان من السابقین الذين رجعوا الى امیرالمؤمنین ابوالحیثم ابن تیهان، ابو ایوب و خزیمت ابن ثابت و جابر ابن عبدالله و زید ابن ارقم و ابو سعید الخدری و سهل ابن حنیف و براء ابن مالک و عثمان ابن حنیف و عبادت ابن صامت، ثم من دونهم قیس ابن سعد ابن عباده، عدی ابن حاتم، امر ابن الحمق، عمران ابن الحسین، بریده اسلمی، بشر و کثیر، که این در واقع شد 16 نفر. در قاموس الرجال تستری، اینم منبع رجالی است، جلد 2 صفحه 287، ان الناس اتفقوا على بیعت ابی بکر. عمر برگشت به بریده اسلمی گفت الناس اتفقوا على بیعت ابی بکر، ما لکه تو خالفه، مردم اتفاق نظر دارن بر بیعت با ابی بکر، تو چرا مخالفت میکنی؟ ببینید برای دستگاه خلافت اونایی که بیعت کرده بودن اصلا مهم نبود، اونایی که بیعت نکرده بودن خیلی مهم بود، اینو باید بیعت کنه، وگرنه کار ما سامان نمیگیره. از همه مهمترم علی باید بیعت کنه، یعنی دستگاه خلافت اصلا دغدغه‌ای نداشت راجع به اونایی که بیعت کردن باید می‌کردن. به بریده اسلمی گفت چرا بیعت نمی‌کنی؟ گفت لا ابای غیر صاحب هذا البيت، من غیر از صاحب این خونه با کسی بیعت نمی‌کنم. علاقه بریده هم به حضرت علی علیه السلام به همراهی او در مسافرت با یمن، در مسافرت به یمن برمیگرده. در مسافرت به یمن که پیغمبر امیرالمومنین رو فرستادن، خالد ابن ولید از عمل کرده امیرالمومنین ناراضی بود، بریده رو پیش پیغمبر فرستاد. خالد ابن ولید گفت میری پیش پیغمبر از علی شکایت میکنی. وقتی بریده آمد سفارش پیغمبر رو نسبت به امیرالمومنین شنید، از علاقمندان امیرالمومنین شد. در کتاب خصال شیخ صدوق جلد 2 صفحه 464 یه بابیه، الذین انکروا علی ابی بکر جلوسه فی الخلافه، اونایی که انکار کردند نشستن ابوبکر بر جایگاه خلافت رو، و تقدمه علی علی ابن ابی طالب 12، طبق این روایت 12 نفر، و اونهایی که مقدم شدن ابوبکر بر امیرالمؤمنین رو خوش نداشتند و با او بیعت نکردند 12 نفر بودند. ثم مقام بریده الاسلمی، بریده اسلمی بلند شد که اسمش تو اون لیست 12 نفرم هست. فقال یا ابوبکر نسیت ام تناسیت، فراموش کردی یا خودتو به فراموشی زدی؟ ام خادعت که نفسک، یا اینکه نفست تو رو فریب داده. اما تذکر از امرنا رسول الله، تو یادت نمیاد که پیغمبر ما رو امر کرد، دستور داد به ما که فسلمنا علی علی به امرت المؤمنین، با عنوان امیرالمؤمنین به علی تحیت بدیم و سلام بدیم. و نبینا بین از هورنا، پیغمبرم بود تو هم اینجا رو یادته. فتق الله ربک، از خدا بترس. خب یک روایت دیگه، ابت اسلم ان تبایع، قبیله اسلم از بیعت با ابوبکر خودداری کرد. چرا؟ چون بریده بیعت نکرده بود. ابت اسلم ان تبایع، روایت هم در کتاب الشافی هست جلد 3 صفحه 243. الشافی خیس الشافی مال سید مرتضی است. الشافی مال سید الشافی فی الامامه مال سید مرتضی است. شک دارم، یه سرچ بزنید فکر کنم مال سید مرتضی است. سید مرتضی برادر سید رضی. نه ببینید مال سید مرتضی است. ببینید این سوال شما برمیاد جوابش به همه جلسات قبلی ما، افکار عمومی تحت تأثیر خواص بودند و خواص قطعا میتونستن حق با امیرالمومنین، مردم هم میدونستن ولی مردم از اونها یا میترسیدن یا جدی نبودن در ولایت امیرالمومنین. به هر حال افکار عمومی با دستگاه خلافت همراه بود. یه عده‌ای که با زور و کودتا و در واقع جریان اون قبیله بنی اسلم و کودتای نظامی ساکت شده بودند. قطعا بر مردم هم مقصرن، مردم هم مقصرن ولی قطعا بر خواص جامعه است. ابد چون سیر طبیعی جامعه این بود که بعد از پیغمبر امیرالمومنین خلیفه است، قرار نبود خواص بودن که این جریان رو منحرف کردن. به هر حال موسی بن عبدالله بن حسن میگه ابد اسلم انتبایه، اینا بیعت نکردن قبیله اسلم. و قالو ما کننا نبایه حتی یبایع بریده، تا بریده بیعت نکنه ما بیعت نکنه. لقول النبی صلی الله علیه و آله لبریده، چون پیغمبر فرموده بود، خود بریده از پیغمبر نقل کرده بود که علی ولیکم من بعدی، علی ولی من بعد از شماست. فقال علی علیه السلام یا هؤلاء، امیرالمومنین خطاب کرد به قبیله اسلم، ای جماعت ان هؤلاء خیرونی ان یظلمونی حقی و ابایعهم، اینها دو راه پیش روی من گذاردن، من رو بین دو راه مخیر کردن، یا در حقم ستم کنن و با اونها بیعت بکنن، یعنی من در حقم ستم بشه و با اونها بیعت کنم، اور تدد الناس حتی بلغت الرده احدن، یا اینکه مردم مرتد بشن و مرتدان تا پشت کوه احد برسن، یعنی مردم کلن همه چی برگرده. فاخترت ان ازلم حقی و ان فعلوا ما فعلوا، من بین این دو راه اولی رو انتخاب کردم که ستم در حق من بشه، هر آن چه باشه، ان فعلوا ما فعلوا، هر اتفاقی میخواد بیفته بیفته. نکته بعدی در مورد مسئله وحدت در جامعه اسلامی هست.
بله
جلسه قبل عرض کردم این اسلم ابن افصا و اون بنی اسلم تفاوت داره. آره چون این برای این بعضی شبهه میشه که آقا بالاخره بنی اسلم مگه نیومدن کودتا نظامی کنن، و عرض کنم که اینجا هم که قبیله اسلم میگن ما با ابوبکر بیعت نمی کنیم، خب خودشون برای ابوبکر مگه بیعت جمع نمی کردن؟ این اسلم با اون اسلم فرق، اون بنی اسلمه، اینا اسلم ابن افصا که در واقع این میدونید که قبیله معمولا اسمش به شخص بزرگ اون قبیله میرسه، مثلا میگم بنی اسد، یه اسد آقایی بوده اون تایته، هاشمی بوده، یه امیه‌ای بوده، یا به توتم قبیله برمیگرده، به اون نماد قبیله برمیگرده، مثلا میگم بنی نمر، اینا یوز پلنگه، خب اصلی که اسمش یوز پلنگ بوده بخاطر شجاعتش، یا مثلا بنی کلاب، اسم آقای سگ نبوده که، از شدت مثلا شجاعت گفتن اینا بنی کلابن و معنای بد نمیده در اون فرهنگ، بنی اسدن اینها، اینا شیرزادن، همین آقایان شیرزاد. آره الان حضور ذهن ندارم، باید نگاه کنم، ولی تا جایی که یادم میاد بریده همیشه با امیرالمومنین موند، گزارش الان تو ذهنم نیست که بریده از امیرالمومنین برگشته باشه، ولی یادم بندازید نگاه کنم برای خودم الان سوال شد. از اونایی که غالبا با امیرالمومنین موند. نکته بعدی در مسئله وحدت در جامعه اسلامی که نهایتا به خاطر امر امت و اختلاف نکردن امت، حضرت تن به بیعت ظاهری دادند در بهار جلد 28 صفحه 393 از سلیمان ابن فروه عن ابی جاء بریده حتی رکز رایته فی وسط اسلم. بریده اومد این پرچمش رو وسط قبیله اسلم زد. ثم قال لا ابایع حتی یبایع علی، گفت تا علی بیعت نکنه من بیعت نمی کنم. فقال علی علیه السلام یا بریده ادخل فی ما دخل فیه الناس، حضرت فرمود بریده برو بیعت کن. دیگه وقتی کار تموم شده بود، وقتی یقین بود به این که دیگه اتفاقی نمیفته، حضرت فرمود برو بیعت کن. فإن اجتماعهم أحب إلي من اختلافهم اليوم. اجتماع این مردم امروز برای من خیلی محبوب تر از اختلاف اونها. اجتماع و اتحاد مردم بر من امروز بهتره. این حرفا، این روح امیرالمؤمنین میخواد، هر کار هر کسی نیست. مثلا ببینید شما در شرایط دیگه، یه مثال امروزی براتون بزنم برای اینکه فهم بشه. مثلا در قوم سه نفر مرجعن، مراجع سلاس. مراجع سلاس کیا بودن؟ قبل از آقای بروجردی، مرحوم سید صدرالدین صدر، مرحوم حجت، آیت الله حجت، و مرحوم آقای آسمان تقی خانساری. این سه نفر مراجع سلاس بودن در قوم، در دوره رضاخانی هم بوده. حوزه هم گرفتاره، میبینن حوزه یک زعیم نداره. ستاشون بلند میشن به آقای بروجردی، میرن سراغ آقای بروجردی در نجف، میگن تو بیا در قوم ریاست. خیلی حرفا. کسی مرجع باشه بعد بره به یکی بگه تو بیا بشو مرجع ما، یعنی بیا برای اتحاد کلمه مردم، ما خودمون رو نادیده میگیم تو بلند شو بیا، که آقای بروجردی اول قبول نمیکنه. بعد آقای بروجردی، عرض کنم خدمت شما، که میاد برای مریضی، میاد در یکی از بیمارستانهای ری بستری میشه، علما دوباره میان پیش ایشون. بعد وارد نجف که ایشون میشه، امام، حضرت امام شلوغترین درس نجف رو داشته، درسشو امام ساعتشو تغییر میده که همزمانی با ساعت های بروجردی نداشته باشه. درسش که تموم میشده با طلبه هاش میرفته و در درس های بروجردی میشسته. نیازی نداشته باشه اینکه برای اینکه تأیید کنه، برای اینکه بگه مرجعیت تو باید جا بیفته. اون مراجع سلاس هم بلند میشدن میبودن در درس های بروجردی شرکت میکرد. اینو خواستم عرض بکنم، این شیوه امیرالمؤمنینیه که مرحوم امام قبل از اون اختلافاتشون با آقای بروجردی، اون مثلا سعایت کنندگان، امام در درس آقای بروجردی شرکت میکردن، بعد از درس با آقای بروجردی تا در منزل میرفتن و بعد میرفتن در اندرونی با آقای بروجردی. بعد که یه مقدار اوضاع شکراب شد، حضرت امام درس رو میرفتن، همراهی هم میکنن، دیگه داخل نمیرفتن. بعد که اوضاع بهتر شد ولی باز هم درس رو میرفتن. خیلی مهم. این حالت، این انتخاب، این شیوه امیرالمؤمنینیه. به من ظلم میشه؟ بشه. مردم اختلاف نکنن. این که اجتماعهم احب الی من اختلافهم اليوم. آره. حالا المس الان نیست که هر کسی از هر جا بلند میشه یه ادعایی داره و مثلا خطر
بیرونی بوده نسبت به اسلامیت.
چی؟ امیرالمؤمنین، هر دو اگر اختلاف کنن کار مردم به سامان نمیرسه، از اون طرف پیامبران دروغین و لشکرکشی ها و روم شرقی و هر دو بوده، هم بیم داخلی هم بیم خارجی. این بحث تا اینجا در واقع تمام. بحث بعدی که ما میخواییم خدمت شما باشیم، ادامه وقایع پس از سقیفه است، که دیگه به وقایع دیگری میخواییم بپردازیم. یکی، من تا 11:30 هم بیشتر درس نمیدم، یادم بندازین که اگر سوالی دوستان داشتن جواب بده. ادامه وقایع بعد از سقیفه. یکی شبه کودتا بودن ماجرای سقیفه است که الان هم اشاره شد بهش. نصوص دلالت بر این داره که جنگجویانی، چند صد جنگجو از قبایل اطراف مدینه در ماجرای سقیفه و اجرای کودتا به یاری ابوبکر عمر آمدند. یعنی مدینه‌ای که 3-4 هزار نفر جمعیت داشته، ناگهان صد چند جنگجو آمدن، محله‌ها، کوچه‌ها رو غرق کردند، پشت درب منازل ساکن شدند. از تاریخ طبری جلد 3 صفحه 222، یکی از معتبرترین منابع تاریخ اسلام که منبع مرتبط با دستگاه خلافت، ما خیلی بهش نقد داریم ولی خیلی از گزارش ها رو هم از اون نقل می کنیم، چون خیلی از گزارش ها هم درسته. ان اسلم اقبلت به جماعت ها حتی تضایق بهم السکک. قبیله اسلم آمدن کوچه های در واقع مدینه رو پر کردن، فبای او ابوبکر، با ابوبکر بیعت کردن. پس این نشون میده اون اسلم نیست، چون همون اول بیعت کردن. فکان عمر یقول ما هو الا ان رأیت اسلم فایقنت بالنصر. اسلم رو که دیدم یقین کردم به پیروزی. خب آیه چی؟ عمر گفت زمانی که بنی اسلم آمدن من یقین کردم به نصر. این قبیله بنی اسلم و قبایلی مثل جهینه و اشجع و غفار از اون قبایلی بودن که آیه معروف و من حولکم من الاعراب منافقون، دوروبر شما مردم مدینه اعرابی هستن که منافقن، آیه 101 سوره مبارکه توبه در شأن این قبیله و چند تا قبیله که عرض کردم نازل شد. طبق روایت ابن ابی الحدید، جاءت اسلم فبایعت فقوی بهم جانب ابی بکر، یعنی با این نیروی نظامی خلاصه جانب ابی بکر محکم شد، این جبهه ابی بکر قدرتمند شد. علامه سید جعفر مرتضی عاملی معتقدند که یقین ابوبکر و عمر به پیروزی اون وقتی که قبیله اسلم حضور پیدا کرده نشان دهنده نوعی هماهنگیه، اگه نگیم نوعی همدستی، یعنی قبلا بین اینها و این قبیله نوعی هماهنگی بوده. این که این قبیله یهو آمدن مدینه برای بردن آذوقه و یهو بیاد اراده خودشو بر اراده سایرین تحمیل بکنه جای سواله. سوال اینجاست که چطور این قبیله بلا فاصله متوجه وفات پیغمبر اکرم شدن و به ماجرای سقیفه پی بردن، سریعا برای تثبیت خلافت ابوبکر با چند صد تا سوارکار دست به کار شدن. اینجا یه سواله، مگر تا قبل از اینکه اینا بیان عمر منکر رحلت پیغمبر نشده بود؟ در این ترم که نگفتم درسته؟ پیغمبر که از دنیا رفتن عمر منکر شد، کف کرد و داد میزد و هر کی بگه پیغمبر از دنیا رفته گردنشو میزنم، اینقدر سر و صدا کرد. چرا؟ چون ابوبکر نبود، ابوبکر بیرون مدینه بود. وقتی ابوبکر اومد رفت پیغمبر رو دید، اومد بهش گفتش که عمر، من قرآن نمیگه انک میتون و انهم میتون، پیغمبر تو میمیری همه میرن؟ گفت راست میگه. آروم شد. قبلش هم این آیه رو براش خونده بودن یه عده، ولی بر قلبش اثر نگذاشت. یعنی کلام ابوبکر لازم بود بر قلب او اثر بگذاره. نکته اینجاست که ابوبکر قبل از این، قبل از وقوع فتنه بین مسلمون ها میترسید، برنامه ریزی میکرد، اساساً به خاطر همین حکومت رو از قبضه علی بیرون آورده بود. با طراحی کودتا و فتنه به عبارتی از طریق همون چیزی که خودش از اون بیم داشت، میگفت علی اگر بیعت نکنه چی میشه؟ فتنه میشه. از طریق همون چیزی که خودش از اون ظاهراً ترس داشت به قدرت رسید. جمله معروفش اینه، ولکنی اشفقت من الفتنه، من از فتنه ترسیدم. یه سری متون دیگر داریم ما در تاریخ که دلالت داره خالد ابن ولید برای اخذ بیعت همراه با 1000 جنگجوی آماده و شمشیر کشیده آمدن و هر کسی که بیعت نمی کرد رو، علی علیه السلام رو، همراهان حضرت رو تهدید به قتل کردن. موضوع بعدی انقلابی شدن ابو سفیانه. اینجا ما یه اتفاق داریم که ابو سفیان با اون سابقه در جنگ‌های با پیامبر، آزاد شده در فتح مکه در سال 8 چند سال بعد از اینکه ظاهرا مسلمان شد، یهو بعد از پیغمبر انقلابی شد. ابو سفیان خطاب به علی علیه السلام گفتش که تکلیف این امر چیست که گرفتار کوچکترین قبیله قریش شده؟ ما بال هذا الامر فی اقل حی من قریش. ببین نوع ادبیاتو ببینید، چرا باید امر خلافت گرفتار پسترین های قریش بشه؟ والله لئن شئت لاملأنها علیه خیلا و رجالا، اگه تو بخوای تو لبتر کن مدینه رو از سواره و پیاده برات پر میکنه، سوار نظام و پیاده نظام. علی علیه السلام فرمودن یا ابا سفیان طالما آدیت الاسلام و اهله، تو از قدیم با اسلام دشمن بودی، با اهل اسلام در دشمنی بودی، فلم تزره بذاک شیئا، ولی با این کارت به اسلام کوچکترین ضربه‌ای نمیتونی وارد کنی. انا وجدنا ابوبکر لذاک اهلا. آها اینجا مهم، عجب، ما ابوبکر را شایسته خلافت یافتیم. قبلش قابل پذیرشه که امیرالمومنین در شرایطی که خودشون بهشون ظلم میشه، یه نفر اومده یه حرف انحرافی دیگری میزنه، وسط دعوا میگه ما 3 نفر رو کجا میبریم؟ تو اصلا کجای ماجرا هستی؟ تو اصلا بشین کنار، تو اصلا دشمن اسلامی. خب طبری نقل کرده که امیرالمومنین فهمود که ابو سفیان بشین کنار، ما ابوبکر رو اهل این کار یافتیم، شایسته این کار یافتیم. این قصه چیه؟ این داستان به شکل دیگری هم روایت شده. روایت دیگر رو دقت بکنید. مردم برای بیعت با ابوبکر اجتماع کردند. ابو سفیان آمد، گفت انی لعرا عجاجتا لا یطفئها الا دم. من دارم قوغایی رو میبینم که جز خون این قوغا رو پایین نمیاره. ای خاندان عبد مناف، ابوبکر چیکاره شماست؟ کجایند اون دو ناتوان شمرده شده؟ کجان اون دوتا خار شده، علی و عباس؟ ای ابوالحسن دستت رو دراز کن که من با تو بیعت کنم. علی علیه السلام اجازه نداد و بر او فریاد زد و فرمود که به خدا قسم تو با این کار جز در پی فتنه نیستی. به خدا قسم تو از قدیم بدخواه اسلامی، ما را به خیرخواهی تو نیازی نیست. نقطه که اونو اضافه کرده اونجا بهش دیگه، دیدید چقدر میگه تدلیس. دیده خب الان میخوره فضا، گفته آقا علی گفتش که علی زد تو دهن ابو سفیان، پس من بچسبونم به علی که علی علیه السلام گفت ابوبکر ما شایسته این کار یافتیم. بعد از این قصه بازم ابو سفیان کوتاه نیامد، در کوچه های مدینه راه میافتاد، شورش میکرد علیه ابوبکر، مردم رو دعوت میکرد برای دفاع از علی علیه السلام. و ببین بیان اینه، بنی هاشم لا تطمع الناس فیکم ولا سیما تیم ابن مر او عدی. ای مردم، مبادا مردم در حق شما طمع کنن، به خصوص قبیله تیم. حرف ابو سفیان ریاست بود، برای علی دلش نسخته بود. و اگه من بخوام پسر عموهای من، درسته با من اختلاف دارن، ما بنی امیه، اینا بنی هاشم، ولی اینا بهتر از تیم و عدی ان، که اینا نزدیکترن به ما. بعد حالا اون یه فکرش میکنه. در مورد این قصه چند تا نکته قابل تأمله که دیگه آخرین بحث ما باشه تا سر یاری خواهی امیرالمومنین از انصار، اگه بتونم جمع بکنم تو این چند دقیقه. یک، دست سیاست و تعصب مذهبی با این نص، با این متن بازی کرده. همانطوری که افرادی مثل حاکم نیشابوری، صنعانی در المصنف، متقی هندی در کنز الامال روایت کردن، متن اصلی یک اضافه و افزونی داشته و عبارت اصلی ابو سفیان این بوده: ما بال هذا الامر فی اقل قریش قلتا و اذلها ذلتا. ببین کار به کجا کشیده که باید در کمترین قبیله قریش و ذلیلترین اونها، یعنی ابوبکرین، یعنی قبیله ابوبکر، گرفتار بیاد امر خلافت. با حذف کلمه اذلها ذلتا، اینا این تیکه رو حذف کردن، فی اقل قریش قلتا. منابع، خوب دقت کنید، منابع اهل سنت این گزارش را نقل کردن، گفتن ابو سفیان گفت ما بال هذا الامر فی اقل قریش قلتن. همین، چرا باید خلافت در دست قبیله قریش باشد، آن تعدادی از اونها که خیلی کم هستند؟ ولی بعدیشو نگفته، بهش میگن چی؟ کتمان. اذل هذا ذلتن، در ذلیل ترین و پست ترین قبیله های قریش رو حذف کردن، از توش در آوردن. ممنون، بله من دقت داشتم این دوتا رو بگم. چشم، ادامه روایت قدح ابوبکره، در این منابع حذفش کردن، در این منابعی که ما عرض کردیم آوردن این اضافه رو. منابع اهل سنت هم هستن که در واقع ابو سفیان داره قدح میکنه ابوبکر. دو، علت این انقلابیگری چیست؟ چرا ابو سفیان در قامت یک انقلابی دو آتیش ظاهر شده؟ آیا واقعا نگرانه که خلافت مسلمین گرفتار قبیله آنچنانی و ذلیلترینش بشه؟ یا این دنبال اصلا ریاست هم نباشه، این دنبال برافروختن آتش فتنه است؟ این ابراز ارادت ناگهانی ابو سفیان به علی علیه السلام و بنی هاشم خیلی قابل تحلیله و قابل تأمله. با این که جواب کوبنده از امیرالمومنین دریافت میکنه، ولی بازم دستبردار نبوده، به اقداماتش علیه ابوبکر ادامه میده، تحریک بنی هاشم رو شروع میکنه، شروع به شعر سرایی میکنه. حالا اینا چیکار میکنن؟ تطمیع میکنن. به محض اینکه اموالی از بیت المال مسلمین به دستش میرسونن، راضی میشه با ابوبکر بیعت میکنه. یعنی این شور انقلابی، هر جا این تندی ها، این درس تاریخ به ما برادران، تند روی های در انقلابیگری رو همیشه با دیده تردید نگاه کنید. تند روی، جلو زدن، های و هوی کردن، به دیگران نسبت زدن، با دیده تردید بهش نگاه کنید. به نظر من بعد از این مجلس اخیر، فرمایشات آقا بعد از مجلس اگر دغدغه داشته باشه، خیلی تحلیلش مهمه. بعد از همین مجلسی که انتخابات برگزار شد، نوع ادبیات ایشون و تذکرهایی که ایشون بعد از مجلس دادن خیلی مهمه. خب نیاز به توضیح نیست، علی علیه السلام حتما نسبت به ابو سفیان و نیتش واقف بوده، مقصود او را از این گفتار دریافت کرده، فتنه انگیزی ابو سفیان را در جبین او دیده. امیرالمؤمنین میداند که هدف ابو سفیان اختلال اموره تا اون چیزی که مد نظر خودش هست رو محقق کنه، فتنه جدید درست بکنه، با جریان خلافت بازی بکنه، که پاسخ امیرالمؤمنین نقشه ابو سفیان نقشه بر آب کرده و از نتایج خسارت بار فتنه انگیزی او جلوگیری کرده. علامه سید جعفر مرتضی عاملی که این آخرین بحث منه، معتقدند اون کسی که این حرف خیلی مهمه، اینو جز کسی که گوشت و پوستش با حدیث و روایت و تاریخ مثل علامه سید جعفر مرتضی عاملی آمیخته نشده باشه نمیتونه بفهمه. ایشون معتقده اون کسی که ابوبکر رو واداشت تا از اموال بیت المال به ابو سفیان بدهن تا او ساکت بمونه شخص عمر ابن خطابه. و چه بسا در واقع شعله ور کردن یک آتش سوری اختلاف از این ور، در این که در اون روایت ذکر شده که علی علیه السلام فرمود ما ابوبکر رو شایسته این مقام دیدیم. خب این که غیر صحیحه، کذب محضه، چون اولا علی علیه السلام ابوبکر رو غاصب خلافت، مخالف امر خدا و رسول و بلکه ناکس پیمان پیغمبر، بیعت پیغمبر در غدیر میدانست. خطبه شیخ شقی ده ها نست دیگه حاکی از اینه. ثانیا تمامی منابع شیعه و سنی از جمله صحیح بخاری که خیلی مهمه برای اهل سنت، روایت کرده که علی علیه السلام با ابوبکر بیعت نکرد مگر بعد از گذشت 6 ماه از وفات پیغمبر اکرم. این در حالی است که کلام ابو سفیان به علی علیه السلام در تاریخی قبل از اون گفته شده، یعنی کلام ابو سفیان همون اوایل صحیفه است. نکته بعدم که امیرالمؤمنین با ابوبکر بیعت کرد، بله، اما از روی رضایت و اطاعت بیعت نکرد، بیعت اکراهی اجباری. امیرالمؤمنین هم در انتخاب ابوبکر نقشی نداشت که بفرماید که ما او رو اهل یافتیم و شایسته یافتیم، این عمر و ابوبید جراح بودند که او رو انتخاب کردند. و ضمن این که طبق اسنادی که ما قبلا هم بحث کردیم، افرادی مثل سعد بن عباده و گروه بسیاری زیادی از انصار و بنی هاشم هم ابوبکر رو شایسته خلافت نمی‌دانستند و جز با اجبار با او بیعت نکردند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.